ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی اکبر ولایتی میگوید ایران قصد مذاکره با آمریکا را ندارد. آیت الله خامنه ای در مورد برخورد با مفسدان اقتصادی به وزیر اطلاعات هشدار داده است. عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان به خاک سپرده شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل صبح جمعه گفته است که تهران نمیخواهد با ایالات متحده گفتگو کند و بر این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارزش آن را ندارد که مورد خطاب ایران قرار گیرد. آقای ولایتی در ادامه گفته اگر آمریکا به تعبیر او در این توهم است که ایران برای مذاکره با آنها نزدیک خواهد شد در اشتباهند. مشاور آیت الله خامنه‌ای همچنین به برهم خوردن برجام اشاره کرده و از همین رو آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفت می‌داند که ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. آقای ولایتی که در یک نشست خبری در مسکو سخن می‌گفت تأکید کرده است که ایران حتی تحت تحریم نیز نفت خود را خواهد فروخت. آمریکا به چین و روسیه هشدار داده در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد. وزیر دارایی فرانسه هم خبر داده که واشنگتن درخواست پاریس برای معافیت کمپانی‌های این کشور از تحریم‌های تازه ایران را رد کرده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است که بر اساس برخی شنیده‌ها آیت الله خامنه ای به محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون اظهاراتش درباره برخورد با مفسدان اقتصادی هشدار داده است. تسنیم می‌نویسد آیت الله خامنه ای این اظهارات را به ضرر وزارت اطلاعات و به ضرر اقتصاد ملی توصیف کرده است. محمود علوی روز 16 تیر ماه در استان لرستان گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود. آقای علوی اذعان کرده بود که برخی رفتارها ممکن است آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره بیاندازد. آیت الله خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های گوناگونی و از جمله در یک فرمان 8 ماده‌ای به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1380 خواستار برخورد و مبارزه قاطع و سریع با مفاسد و مفسدان اقتصادی شده بود. عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد و احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نماز بر پیکر آقای امیر انتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه‌اش آورده شده و در آنجا مراسم وداع برگزار شود که به گزارش خبرگزاری دانشجویان به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نیفتاده است. در این مراسم چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی و الهی کولایی حضور داشتند. امیر انتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی طرد شد و وی هرگز این اتهام‌ها را نپذیرفت. عباس امیر انتظام که قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود صبح روز پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. اما بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، حال علاوه بر شاخصهای کلان اقتصادی، جزئیات بیشتری از آنچه پارسال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده می دانیم. مثلا اینکه پارسال بیش از 19 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنیا.
با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه پارسال و همچنین نمایر فصلی مربوط به زمستان 96 از سوی بانک مرکزی، تصویر واضح‌تری از اقتصاد ایران در سالی که گذشت نمایان شده است. تصویری که پررنگ‌ترین بخش‌هایش رشد حدوداً 4% اقتصاد، بیکاری اندکی بیش از 12% و همچنین تورم حدوداً 10% است. اما بر اساس این آمارها، کارنامه اقتصادی سال 96 بخش‌های دیگری نیز دارد که رمز فهم اتفاقاتی است که این روزها در اقتصاد ایران شاهدیم. مثلا عدد نقدینگی در پایان پارسال با رشدی 22% به رقم بی سابقه 1530 میلیارد تومان رسیده است. این رشد نقدینگی همان آواری است که در ماه‌های گذشته با بروز نگرانی‌های سیاسی راه به برخی بازارها برده و نوسانات شدید قیمتی را در بازار ارز، طلا، سکه و خودرو و دیگر بازارها رقم زده است. پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در میان خبرنگاران به این موضوع اشاره کرده بود.
باید قبول شد ما با توجه به شیطنت‌هایی که آمریکایی‌ها دارن و برخی اشکالات درونی اقتصاد کشور، همش هم اون نیست، برخی از مشکلات درونی ماست، مثلا نقدینگی زیاد در کشور یه مشکل درونی است، اینو باید روش کار جدیتری کرد، سوق داد نقدینگی رو به سمت جایی که ثروت‌زا باشه، تولیدزا باشه.
از دست رفتن دستاورد تورم تک رقمی در بهار امسال، ریشه هایش را میتوان در همین گزارش جستجو کرد، جایی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، آن را اینگونه توضیح میدهد.
آمار بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است به 1530 هزار میلیارد تومان در سال 1396. به بیان دیگر در فاصله حدود 5 سال حجم نقدینگی در ایران نزدیک به 2.5 برابر شده. این نکته رو باید روش تاکید کرد که کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1396 به قیمت جاری 1480 هزار میلیارد تومان بوده. به بیان دیگر در حال حاضر نقدینگی ایران از کل تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر شده. عمدتاً ریشه تورم و افزایش تورم مسئله افزایش و رشد نقدینگی است.
از دیگر آمارهای اقتصادی قابل توجه در این گزارش، رشد 18% بدهی بخش دولتی به بانک هاست. بر این اساس بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان پارسال به بیش از 258 هزار و 300 میلیارد تومان بالغ شده که توان بانک ها را برای ساماندهی بازار پول و پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی به تحلیل برده است و البته با وعده های پیشین حسن روحانی چندان همخوانی ندارد.
و این کار رو ما باید انجام بدیم، تقویت بانک ها. ما به سهم خودمون در دولت تصویب شد که این کمک به دارایی بانک ها بود و هم پرداخت بخشی از بدهی ها به بانک. به حمدالله دولت برای اولین بار، من که یاد ندارم بعد انقلاب ولا قبل انقلاب بوده یا نه، یاد ندارم که هیچ دولتی بیاد داوطلب بشه بگه من میخوام بدهی هام پرداخت کنم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، درباره افزایش بدهی دولت به بانک ها این چنین میگوید.
ریشه رشد نقدینگی مسئله کسری بودجه است. این کسری بودجه رو دولت از دو راه تامین میکنه، یا از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از طریق استقراض از بانک ها، و این زیاد تغییری در وضعیت به وجود نمیاره، چون که بانک ها طلب خودشون رو از بانک مرکزی میگیرن. و در حال حاضر مسئله کسری بودجه در ایران مهمترین مسئله است که دولت روحانی با اون روبرو است، و افزایش این کسری بودجه باعث میشه که نقدینگی رشدش بیش از پیش بالا بره و رشد نقدینگی میتواند تورم بسیار شدیدی رو در ایران به وجود بیاره طی ماهای آینده.
این روزها که بحث بر سر تحریم نفت ایران بالا گرفته و موضوع داغ فضای دیپلماسی است، بد نیست از دل همین گزارش بدانیم که پارسال درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت به حدود 66 میلیارد دلار رسیده است. در مجموع روزانه حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید شده که میزان صادرات نفت ایران را به بیش از 2 میلیون و 300 هزار دلار بشکه در روز رساند. درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 96 نیز با افزایشی 24% نسبت به سال قبل به حدود 114 هزار میلیارد تومان رسید. و سرآخر آنکه پیش از این دولت مصوب کرده بود که ارز گزارشگری خود را از دلار به یورو تغییر دهد، اما دست کم این جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی همچنان به دلار گزارش شده است و اجرای مصوبه دولت به وقت دیگری موکول شده.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. هم اکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه در دیدارش با ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره ایران نیز گفتگو کرده، تاکید کرد که بریتانیا باید به فشارهایش بر تهران ادامه داد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در ادامه به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان روز پنجشنبه در شهر تاشکند مرکز ازبکستان دنبال شد و در وزن 94 کیلوگرم سهم ایران یک مدال برنز در حرکت دو ضرب بود. رسول معتمدی در حرکت دو ضرب 200 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و بر سکوی سوم ایستاد. وزنه‌برداران قطر و کلمبیا برندگان مدال‌های طلا و نقره بودند. معتمدی در حرکت یک ضرب نهم شد و در مجموع دو حرکت با 358 کیلوگرم در ردیف چهارم ایستاد. جام جهانی 2018 روسیه که در حال گذراندن تعطیلات دو روزه است، روز شنبه بازی رده‌بندی را میان تیم‌های انگلیس و بلژیک برای مقام سوم به داوری علیرضا فغانی داور ایرانی برگزار خواهد کرد. در این مسابقه علیرضا فغانی داور وسط و محمد رضا منصوری و رضا سخندان کمک‌های او خواهند بود. علیرضا فغانی که تا غروب پنجشنبه از انتخاب خود خبر نداشت، در گفتگوی تلفنی به شبکه 3 گفته بود:
ما مثل بقیه تیمای داوری که اینجا حضور دارن مشغول تمرینات و کلاس ها هستیم تا زمان اعلام ابلاغ ها اگر بازی داشتیم که انشالله آماده میشیم برای اون بازی، و اگر هم بازی نداشته باشیم که دعا میکنیم برای تیم داوری که عملکرد خوبی در استینات جام جهانی داشته.
با انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور مسابقه انگلیس و بلژیک، وی صاحب یک رکورد تاریخی شده است. داوری 4 مسابقه در یک جام جهانی که تاکنون هیچ داور ایرانی به آن دست نیافته. مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن که یکی از 4 تورنمنت معتبر و مهم جهان تنیس به شمار می رود، در بخش زنان فینالیست های خود را شناخت. سرنا ویلیامز آمریکایی در مقابل انگلی کربر از آلمان. 2 سال پیش نیز این دو بازیکن در فینال ویمبلدون مقابل هم قرار گرفتند که نتیجه به سود ویلیامز بود. سرنا ویلیامز اگر روز شنبه در فینال پیروز شود، برای 8 بار خواهد بود که به مقام قهرمانی در ویمبلدون دست می‌یابد. در بخش مردان فینالیست ها امروز جمعه تعیین خواهند شد. کوین اندرسون از آفریقای جنوبی، کسی که فدرر را حذف کرده، در برابر جان ایسنر آمریکایی و رافائل نادال اسپانیایی در پیکار با نوواک جوکوویچ سرب. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه، مهمترین تور دوچرخه سواری جهان، روز پنجشنبه مرحله ششم خود را پشت سر گذاشت و فن اورمات دوچرخه سوار بلژیکی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است همچنان حفظ کرد. اورمات مسافت 999.5 کیلومتر را در 6 مرحله در مدت 22 ساعت و 35 دقیقه و 46 ثانیه طی کرده است. پشت سر او جرن تاماس از بریتانیا و ون گاردرن از آمریکا به ترتیب با 3 و 5 ثانیه اختلاف دوم و سوم.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردم مبنی بر اینکه پس از آنکه مقام‌های وزارت بهداشت ایران از مضر بودن پارازیت برای سلامت مردم خبر دادند و نمایندگان شیراز در مجلس از به خطر افتادن سلامت مردم به خاطر افزایش امواج پارازیت سخن گفتند، وزیر ارتباطات از نصب نمایشگر پارازیت در شیراز و برخی دیگر از شهرها خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.